عدد اشواط طواف را، هم اون شخص طواف دهنده که ویلچر را میرونه او باید داشته باشه، چون گاهی ممکنه اون خود اون شخص، گرچه وظیفه اصلی مربوط میشه به خود اون کسی که معذور و رو ویلچر نشسته، ولی گاهی وقتا میشه شک و تردید او را این کسی که ویلچر میبره برطرف میکنه.
بسیار خوب، بسیار.
و این نقطه را باید توجه داشته باشن که شک و تردید پیش نیاد که طواف چون طواف واجبه باید از نو شروع کنن.
بله.
و چون دائره طواف هم وسیع تر شده مشکل خیلی جدی هست.
من.
و آخرین نقطه در اینجا اینه که کسی که داره ویلچر را حرکت میده آیا میتونه خودش نیت طواف کنه؟
من.
یا در حالی که ویلچر را حرکت میده خود اون میتونه قصد کنه؟ از نظر مراجع عظام و بزرگواران مرجعی که نیم طبقه را کافی می دانن مثل مقام معظم رهبری، می فرمان اشکال نداره. این ضمن این که او رو داره طواف می ده خودش هم نیت طواف کنه.
بله.
هر دو کافیست، منتها خود او باید بره پایین نماز را انجام بده، اما اون شخص معذور نماز طواف را انجام بده و پایین را اگر نتونست نایب بگیره، این شخصی هم که به حالت اختیار طواف کرده باید نماز را پشت مقام ابراهیم در پایین برای خودش انجام بده.
خیلی ممنون، متشکرم. یک سوال لازمه اینجا ازتون پاسخ بفرمایید، وقتمونم خیلی کوتاه، خیلی مختصر اشاره بفرمایید، اصلا چه کسایی میتونن تو اون نیم طبقه که اشاره کردی جدید احداث شده طواف بکنن؟ آیا هر کسی که به هر حال یه مقدار براش دشوار بود میتونه ویلچر پیشنهاد بکنه از ویلچر استفاده کنه؟ یه نفرم ایشون رو طواف بده، چون اونجا خب خیلی خسته
بله
میشه.
بله.
چون سعی بین صفا و مروه هم هست، طواف
بله
هست.
بله. بله. اون کسی که مایل روی ویلچر سوار بشه این دو حالت داره. یه وقته که خودش ویلچر را میرونه، اگه خودش ویلچر را برونه این اشکالی نداره.
بله.
این میشه بلا تشبیه مثل طواف حضرت رسول الله اعظم که در حجت الوداع برای اینکه به همه نشون بده طواف چگونه هست خود ایشان بر شتر سوار بودن، اما خب شتر را خود ایشون حرکت می دادن. بر این اساس اگر کسی مایل رو ویلچر بشینه، اگه خودش این تایرهای ویلچر، چرخهای ویلچر را می رونه، خب طوری نیست. اما اگر بخواد خودش بشینه و یک کس دیگه این را حرکت بده این مشکل داره.
بله، خیلی متشکرم. بازم در واسه طواف مصالحه دیگه داریم که در این فرصت دیگه وقت نداریم. از جناب استاد ظهیری هم تشکر میکنیم که با این گویش خیلی زیباشون پاسخ سوالها رو با دقت میفرماین. انشالله که شما عزیزان شنونده استفاده کرده باشید. در برنامه آینده هم در بخش کارشناسی درباره احکام حج از محضرین بزرگ بهره مند میشیم.
لبيك اللهم لبيك،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد
إن الحمد
والنعمة لك والملك،
والنعمة لك والملك،
لا شريك لك،
لا شريك لك.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
یکی از واژه ها و اصطلاحات فقهی مالا یملک هست. مالا یملک به چیزهایی گفته میشه که شرعاً انسان نمیتونه مالک بشه، قابلیت ملکیت رو از نظر شرعی نداره و مورد خرید و فروش قرار نمیگیره و اگر هم قرار بگیره معامله باطله، مثل خرید و فروش اعیان نجسه، همچنین خرید و فروش خوک یا مایع مست کننده و امثال اون. به این جور موارد مالا یملک گفته میشه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی: آیا در اعمال روز عید سعید قربان ترتیب شرط است؟ و آیا مجازیم قربانی را قبل از رمی جمره عقبه انجام دهیم؟ حکم این مسئله چگونه است؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در پاسخ بشنوید.
در روز عید قربان حاجی باید اول رمی جمره عقبه بکنه، یعنی 7 سنگ به جمره عقبه بزنه، بعد از اون قربانی بکنه و بعد از اون حلق بکنه. اگر سال دومشه یا سالهای بعد هست، البته میتونه تقصیر هم بکنه. اینا باید ترتیبش رعایت بشه، اول رمی جمره باشه، بعد قربانی باشه و سوم این که حلق باشه. اگر عمدن ترتیب رو رعایت نکنه، در حالی که مسئله رو میدونه عمدن مسئله رعایت نکنه، اینجا عملی که انجام داده حساب نمیشه و باید مطابق ترتیب اعمال رو انجام بده. ولی اگر کسی از روی ندونستن اومد مثلا قربانی رو مقدم کرد بر رمی جمره، یا به خاطر اینکه فراموش کرده بود و این کار رو انجام داد، این صحیحه و ترتیبی که رعایت نکرده مضر به اعمال حجش نیست.
اگر برای خریدن وسیله‌ای پسنداز کنیم ولی قیمت آن وسیله بیش از مبلغ پسنداز شده 1 یا 2 سال فرد باشد، خمس به آن تعلق می‌گیرد یا خیر؟ سپرده‌گذاری این پسنداز در بانک با سود 20% چه حکمی دارد؟ ایشان از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
اگر تهیه یه چیزی برای انسان لازمه، باید یه چیزی رو داشته باشه و بدون پسنداز نمیتونه اونو داشته باشه، در این صورت پسنداز کردن اشکالی نداره و خمس هم بهش تعلق نخواهد گرفت. ولی اگر نه، داشتن اون چیز برای این شخص لازم نیست، یا اینکه نه میتونه از راه دیگه‌ای مثلا در موردش قرض بکنه، تهیه بکنه، به پولی که پسنداز میکنه خمس تعلق خواهد گرفت. پولی که در بانک سپرده گذاری میشه اگر طبق عقود شرعیه باشه اشکالی نخواهد داشت. اگر شک داره طبق عقود شرعیه است یا طبق عقود شرعیه نیست، ولی میدونه بانک حتی اگر بدونه که این شخص مستحق نیست که به این پولو بهش بپردازه، لازم نیست به این پولو بپردازه، ولی بانک راضیه که این پولو به این شخص بپردازه، تصرف در این پول اشکالی نخواهد داشت.
شخصی که فریضه حج رو از روی نیابت برای کسی دیگری انجام میدهد، آیا باید طبق فتاوای مرجع تقلید خود عمل کند یا طبق فتاوای مرجع تقلیدی که شخص میت قبلا از ایشان تقلید میکرده؟ لطفاً با توجه به فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی درباره این سوال راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را این گونه گفتند:
برای نایب، یعنی کسی که بنا داره حج رو که انجام میده به نیابت از دیگری انجام بده، این لازمه که در تمام مناسک و اعمال و جزئیات عباداتی که در طی مراحل حج در واقع انجام میده، بر طبق نظر خودش اگر مجتهده و اگر مقلده، بر طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل بکنه. مگر یک نکاتی رو اون کسی که این رو به نیابت گرفته با او شرط کرده باشه، مثلا اگر طبق نظر مرجع تقلید خودش شب از مدینه به مکه اومدن با ماشین سقف‌دار اشکالی نداره، اما شخصی که این رو به نیابت گرفته با او شرط کرده من تو را اجیر میکنم که برای من نیابت انجام بدی، به شرطی که شب با ماشین سقفدار نری. در این صورت به چنین شروطی لازم پایبند باشه و طبق اون شروط حج رو به جا بیاره. اما خب در مسائلی که پیش میاد اون نظر مرجع تقلید خودش شرطه. و همچنین اگر که اون شخص منوبان عنه، کسی که این رو به نیابت اجیر کرده، با او شرط بکند که شما لازمه که نظر مرجع تقلید مرا هم رعایت کنی، در این صورت باید جمع بکنه بین نظر مرجع تقلید خودش و نظر مرجع تقلید او منوبان عنه و بین این دوتا نظر به احتیاط عمل بکنه تا هم طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل را انجام داده باشه و هم طبق نظر مرجع تقلید کسی که او رو به نیابت گرفته. اما اگر هیچ شرطی نذاشتن و به طور مطلق کسی را اجیر کردن برای اینکه حج نیابی انجام بده، یا اجیرم نکردن، کسی میخواد تبرعی برای پدرش مثلا حج نیابی انجام بده، در اون صورت لازمه که بر طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل کنه.
درباره اعمال و مناسک حج شنونده محترمی پرسیده، شخصی که سرش مو ندارد و از این مسئله خجالت میکشد، آیا میتواند سرش را بپوشاند تا این مسئله برای دیگران مشخص نشود؟ در این صورت آیا اعمال و مناسک ایشان صحیح است و اشکالی پیش نمیآید؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما فرستاده و معظم الله در پاسخ فرمودند:
اگر واقعا برش عسر و حرج دارد سرش رو میپوشاند، ولی کفارش رو باید مطابق اون چه در رساله هاست انجام بدهد.
چند سالی است که تعدادی کتاب خریدم که هنوز آنها رو نخوندم. آیا با آنها خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی است. و اما پاسخ معظم الله به این سوال:
دو حالت داره. حالت اول این است که در معرض استفاده بوده اما استفاده نشده تصادفا، ولی جزء کتابهایی است که لازم است داشته باشید، این خمس نداره. اما اگر کتابی است که نه حالا نه بعد شما از اون استفاده نخواهید کرد و در معرض استفاده شما نیست، اون خمس بهش تعلق میگیره.
خدمه کاروانها و افرادی که به جهتی دیگر شب عید قربان را در مشعر الحرام نمیمانند و تنها برای انجام وقوف از اذان صبح تا طلوع آفتاب به مشعر میآیند و یا وقوف اضطراری مشعر را به جا میآورند، آیا مجازند در حج نائب شوند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس و پاسخ به این سوال شرعی مقلد حضرت آیت الله نوریگه همدانی:
اینجا اشکالی نداره و محل از اشکال نیست.
نائب حج پس از عقد اجاره بلا فاصله از انجام بعضی اعمال معذور شود، آیا نیابتش صحیح است و از مصادیق عذر تاری محسوب می شود یا خیر؟ لطفاً با توجه به فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین شمس در این باره گفتند:
اگر نایب پس از قرارداد از انجام بعضی از اعمال معذور شد، آیا نیابت او صحیحه؟ نه، اینجا صحیح نیست.
شنونده محترمی نوشته: من شغلم خیاطی است. بعضی از مشتریان دنبال لباس‌هاشان نمی‌آیند. علی‌رغم اینکه من تماس می‌گیرم و یادآوری می‌کنم، باز هم مبادرت به این کار نمی‌ورزند. حتی شده که بعضی از لباس‌ها بیش از یک سال پیش من می‌ماند. در این خصوص من چه وظیفه‌ای دارم؟ لطفاً راهنمایی کنید و طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال:
تا زمانی که شما دسترسی به مالک لباس دارید، فقط باید لباس رو به خودش بدید و اجازه ندارید از طرف او مثلا به فقیر صدقه بدید. بله، اگر از پیدا کردنش دیگه مایوس شدید، مثلا هرچی زنگ میزنید این تلفن جواب نمیده دیگه و هیچ امیدی هم ندارید دیگه صاحبش رو پیدا کنید، در این صورت میتونید از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدید و احتیاط اینه که از حاکم شهر اجازه هم بگیرید.
درباره نصاب زکات برای کشمش توضیح دهید که از نظر شرعی نصاب آن چگونه تعریف شده. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه گفتند:
محصول به دست اومده قبل از این که مخارجش رو کم کنیم اگر به وزن 847 کیلو و 207 گرم برسد، این به حد نصاب رسیده در کشمش و خرما و همچنین جو و گندم. در کشمش، خرما و جو و گندم در این چهار محصول اگر به حد نصاب برسد، یعنی 847 کیلو و 207 گرم برسه قبل از این که مخارجش رو کم کنیم، اینجا زکات واجب شده. بله، موقع پرداخت زکات مخارج کم میشه و زکات پرداخت میشه، و زمانی که ما مخارج رو کم کردیم بعد از کسر مخارج، اگر وزنش از 847 کیلو و 207 گرم کمتر هم شد، اینجا باز هم زکات واجبه.
شخصی از دنیا رفته و به هنگام اذان ظهر میخواهم نماز برای ایشان بخوانم. کدام نماز فضیلتش بیشتر است؟ نماز اول وقت خودم را یا نماز میت را؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی است. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سال:
البته نماز واجب خود انسان در اول وقت فضیلتش بیشتر است، بنابراین هیچ مسئله ای نیست که شما صبر بکنید نماز میت رو بعد انجام بدید، و نماز واجب خودتون در اول وقت مقدم است.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه.
شب بخیر دوستان ارجمند، شنوندگان خوب برنامه های رادیو معارف، از اینکه با ما هستید از همه شما سپاسگزاریم. برنامه زمزم احکام بود که تقدیم شما علاقمندان شد، و در این برنامه همونطور که شنونده اون بودید، به سوال جمعی از شما دوستان که با همکارانمون تماس گرفته بودید و سوالات خودتون رو مطرح کرده بودید، پاسخ داده شد. امیدواریم که انشاءالله این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. و اما لحظات ملکوتی دعا و نیایش هست و امشب نیز افتخار داریم که در این لحظات ملکوتی در خدمتتون باشیم و به اتفاق با برنامه تسبیح که در این لحظه تقدیم حضورتون خواهد شد به استقبال اذان صبح به افق قم خواهیم رفت. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:24 و طلوع آفتاب ساعت 6:05 خواهد بود. از همه شما دوستان و همراهان گرامی که در این لحظات با ما همراه هستید التماس دعا داریم و امیدواریم که انشاءالله همه حاجتمندان رو از دعای خیر فراموش نفرمایید.
خدایا اون تسبیحاتی که اسرافیلت گفت، اسرائیلت گفت، جبریل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نظری دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله، سبح لله بما فی السماوات و ما فی الارض.
یاد خدا سحر سجاده و تسبیح، تسبیح
سبحان الله، 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 سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر بانویی که بارگاه زیبایش پناهگاه دلهای عاشقی است که گمگشته‌ای در بقیع دارند. سلام بر فاطمه‌ای که برادرش امام رضا علیه السلام او را معصومه نامید. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. سرخیزان عزیز سلام. در اولین شب از ماه ذی‌قعده با برنامه اذانگاهی تسبیح از رادیو معارف با شما سالکان کوی دلدادگی همراه هستیم. ولادت با سعادت کریمه اهل بیت علیهم السلام رو به شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. امروز سال روز افتتاح رادیو معارف هم هست که انشاءالله بتونیم در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خدمتگزاران خوبی برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:24 است.
سبحان الله،
خدایا طاعتت را بر ما الهام کن و ما را از نافرمانیت دور کن. بر ما آسان کن راه رسیدن به آنچه موجب خوشنودی توست و ما را در بهشت ابدی جای ده. پروردگارا از پیش دیدگان ما ابرهای شک و شبه را پراکنده ساز و از دلهای ما پرده های تردید و تاریکی را بردار و باطن را از نهاد ما دور گردان. خدایا به حق خودت حق را در درون ما پا بر جا کن که که این شک و تردیدها و گمانها فتنه انگیز و تیره کننده عطاها و بخششهای زلال توست. سرگاهتون بخیر عزیزان شنونده. در این لحظات معنوی از شما دعوت میکنم که بشنوید سخنان حجت الاسلام و مسلمین همتیان استاد اخلاق رو درباره دعا در سیره انبیا و معصومین و اولیا و صالحین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا ولا تزد الظالمین الا تبارا. جناب نوح از خدای تبارک و تعالی این تقاضا رو دارد: اول از خدا برای خودش، برای پدر و مادرش، برای مؤمنینی که با او بودن، بلکه برای همه مؤمنین و مؤمنات در طول تاریخ تا قیامت طلب مغفرت کرد و دعا کرد و خیر خواست. اما در مقابل فرمود ولا تزد الظالمین الا تبارا. اما خدایا برای انسانهای ظالم و ستمگر جز نابودی، جز هلاکت چیزی را نخوا و تقدیر نکن. اولا انسان اون تبلی و تبری را حتی در دعای خودش هم باید انجام بده. انسان باید همیشه توجه داشته باشد که خوبان و مؤمنین رو دوست داشته باشد و ستمگران و ظالمین رو دشمن داشته باشه. امیرالمؤمنین سلام علیه وقتی ضربت بر فرق و مبارکشون خورد، از 19 تا 21 این مدتی که زنده بودند و در بستر شهادت بودند وصیت هایی داشتند. در یکی از وصیت هاش خطاب به امام مجتبی و سید الشهدا علیهم السلام و همه شیعیان و فرزندانش فرمود: کونو للظالم خصما و للمظلوم اونا. شما دشمن ستمگر باشید و یار مظلوم. حتی تو دعاتون، در دعاتون وقتی برای مؤمنین سعادت و حسن عاقبت و فلاح و رفاه و سلامتی میخواهید، برای ستمگران برعکسش بخواهید. برای که ستمگر چون واقعا وجودش یک وجود مزاحم و دردآوره، باید از خدا خواست که او زنده نمانه. صفوان جمال یک مردی بود از اصحاب موسی بن جعفر سلام الله علیه، شترانی داشت و شترانش را کرایه می داد. اتفاقا در یک سفر حج شترانش را به هارون اون خلیفه ستمگر عباسی کرایه داده بود. قرار دادم نوشته بود موسی بن جعفر سلام الله علیه بهش رسیدن فرمودن فلانی شنیدم شترات رو به هارون کرایه دادی. گفت بله آقا، البته من برای سفر حج کرایه دادم، بعدشم خودم هم همراهشون نمیرم، دیگران رو میفرستم. شاید با این توجیه فکر میکرد خب این کار بدی نیست، کار خطایی نیست. اما موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود صفوان، آیا دوست داری هارون در این سفر زنده بمانه، برگردد و کرایه شتره تو رو بده؟ عرض کرد بله آقا. فرمود همین مقداری که دوست داری یک ظالمی چند روزی بیشتر، چند ماهی بیشتر زندگی بکند، تو در ظلم او شریکی.